ساعت 16:04 بعد از ظهر از سر تهران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 آبان 1398 خورشیدی برابر با 4 نوامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با هانا کاویانی همکارم و آخرین خبرها رو از او بشنوید. هانا،
سپاسگزارم. با سلام، بنابر گزارش‌ها از عراق، سه معترض در اطراف کنسولگری ایران در کربلا در پی تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدند. مقام‌های امنیتی عراق همچنین از زخمی شدن 7 مامور پلیس در جریان این حرکت اعتراضی خبر دادند. در جریان این اعتراضات در شب گذشته برخی از تظاهرکنندگان پرچم عراق را بالای دیوار کنسولگری برافراشتند و به سمت ساختمان سنگ پرتاب کردند. به گزارش ایسنا، سرکنسول ایران در کربلا اعلام کرد که اوضاع آرام شده و تحت کنترل است. تظاهرکنندگان در عراق به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه امروز در تأسیسات نطنز با رونمایی نمادین از زنجیره سی‌تایی سانتریفیوژهای IR6 گفت این اقدام نتیجه قرار گرفتن در یک چالش سیاسی است. آقای صالحی حدود یک ماه پیش وعده داده بود استفاده از این سانتریفیوژهای پیشرفته که بخشی از گام‌های ایران در کاهش تعهداتش بود اجرایی شود. جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت ماه امسال در 3 مرحله با گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید، پایبند نبودن به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای خود کرده است. همچنین روز دوشنبه علی ربیعی، سخنگوی دولت، به خبرنگاران گفت حسن روحانی در زمان مقرر گام 4 ایران در کاهش تعهداتش در برجام را اعلام خواهد کرد. علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی به هیئت رئیسه واصل شده است. این طرح که توسط چند نماینده تدوین شده باید توسط هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. در متن این طرح علاوه بر ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات، از جمله پیشنهاد شده که پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم شود. در 14 دهه اخیر بارها اعترافات اجباری خصوصا در پرونده‌های امنیتی توسط تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی پخش شده است. نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام را یکی از موارد نقض حقوق متهم در ساختار قضایی ایران ارزیابی می‌کنند. انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از وزارت ارشاد خواسته است که از مجوزهایی که صادر کرده حراست کند. این انجمن توقیف فیلم خانه پدری را یک بحران توصیف کرده و از وزارت ارشاد خواسته چنانچه امکان حراست از مجوزهای صادره را ندارد به آنها اعلام کند تا اهالی فرهنگ به سراغ نهادهایی بروند که پای امضای مجوزهای خود میستند. در روزهای گذشته توقیف فیلم خانه پدری که با دستور دادستانی کل کشور صورت گرفت با واکنش گسترده اهالی سینما مواجه شد. روز دوشنبه بار دیگر معترضان در لبنان راه‌های اصلی در نقاط مختلف کشور را بستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز دوشنبه بار دیگر بسیاری از مدارس، دانشگاه‌ها و مغازه‌ها بسته ماند. بنابر این گزارش، در یکی از راه‌های مسدود شده معترضان با پخش کاغذ‌های ضمن پوزش از این اقدام خود که مشکلاتی را ایجاد می‌کنند گفتند تا شکل‌گیری یک دولت مستقل به اعتراض خود ادامه می‌دهند. تظاهرات در بیروت از روز 25 مهر ماه آغاز شد. تظاهرکنندگان به آنچه فساد گسترده در طبقه حاکم لبنان می‌خوانند معترضند. این اعتراض‌ها هفته گذشته به استعفای سعد حریری، نخست وزیر لبنان، منجر شد. و تیم ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال ایران با کسب 3 مدال طلا و 3 برنز قهرمان مسابقات امیدهای جهان شد. این مسابقات در بوداپست برگزار شد و ایران که در دوره قبلی فقط 4 مدال برنز به دست آورده بود، این بار روی سکوی نخست ایستاد.
سپاسگزارم هانا کاویانی و سپاس از شما که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در تأسیسات نطنز از زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای IR6 به طور نمادین رونمایی کرد. ادامه اعتراضات در عراق، ده‌ها تظاهرکننده در برابر کنسولگری ایران در کربلا تجمع کردند. 3 نفر در این اعتراضات کشته شدند. و تیم ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال ایران با کسب 3 مدال طلا و 3 برنز مقام نخست را در مسابقات امیدهای جهان در بوداپست به دست آورد. درباره این مطالب و گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله در رادیو فردا همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در تأسیسات نطنز از زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای IR6 به طور نمادین رونمایی کرد. آقای صالحی گفته که قرار نبود زنجیره سیتایی را اکنون راه اندازی کنیم، اما در یک چالش سیاسی قرار گرفتیم و دستور مقامات ارشد کشور این بود که این چالش را حتما به نمایش بگذاریم. به گفته او ایران اکنون 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در روز تولید می‌کند. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هستی از اتریش. آقای بیات، مقامات ایرانی در سخنانشون تاکید می‌کنن روی افزایش قدرت غنی‌سازی یا همون سو. مثلا الان از یک افزایش 2000 سویی خبر داده شده. این اعداد و ارقام چه اهمیتی دارن؟
من فکر می‌کنم برای آقای صالحی الا اهمیت داره که بگوید ما با 15,000 کارمند که داره یه کارهایی هم انجام میدیم. اگر دقت کرده باشید وقتی که میزان تولید اورانیوم رو مطرح میکنه با گرم میگه 5,000 گرم عوض 5 کیلوگرم، که خب تنینش خیلی بیشتره. خب این یکی بخش قضیه، این بخش مربوط به داخلیه و اینه که دستگاهش تحت فشار است و از اینجور چیزا. ولی آنچه که چرا الان همچی کاری رو انجام میدن، من فکر میکنم آنچه که متوجه خارج از این است که ایران تهدید کرده که یک گام چهارمی هم بر میدارد. برای اینکه این مقدمات یک گام چهارم رو بردارن، باید که نشون بدن که این جدی بوده تا حالا تهدیدشون، که مثلا گفتن ما توسعه و تکامل سانتریفوژا رو مطابق برجام دیگه عمل نمی کنیم، بلکه هر جوری که دلمان خواست، بگوین که بعد کار ما گفتیم و کارمون هم پیشرفت کرده. به نظر من خیلی جدیت نداره پیشرفت کار. یعنی مثلا موضوع خیلی مهمی که از احمد خود آقای صالحی بارها گفته که این سانتریفوژهای نسل جدید ایران چندین سال نیاز به تکامل دارن. حالا بیان در این لحظه به ناگهان اینا رو به کار بندازن، معلوم نیست واقعا آیا چگونه کار با چه کیفیتی کار میکنن در این حرف. اما پیام به طرف بیرون این خواهد بود که ما چیزی رو که گفتیم عمل کردیم، الان هم سانتریفوژهای نسل‌های مختلف و در حد هر چند نازل به کار انداختیم. ولی آنچه که این در این ارتباط هم حاضر اهمیتی این است که میزان تولید ایران در الان که میگه 5 کیلوگرم در روزه، که به نظر من شدیداً باید سرش تردید کرد، زیرا که ایران تا کنون طبق گزارش های آژانس هر ماهی به طور متوسط 3 کیلوگرم تولید میکرده. حالا چگونه در روز 5 کیلوگرم؟ خب در حال اون مسئله که باید به جزئیاتش برای جای تعجب دارد، اما در هر حال آنچه که مهم است این است که میزان تولید ایران در حدی نیست که دوران گریز و به اصطلاح دوران گریز هستی رو که قرار 1 سال باشه مطابق ایده پشت برجام اینو نگه داره.
آقای بیات، آقای صالحی امروز در صحبتاش اشاره کرده به سانتریفیوژهای تازه که گفته قراره بسازن مثل IR9. چقدر این اقدام اهمیت داره و میتونه چقدر نقض برجام باشه؟
خب این باز شدید تذیر که کار کردن روی سانتریفیوژهای تا نسل 8 در چارچوب برجام مجاز بوده، در تعداد محدود بسیار کم. سی تا رو هیچ وقت اجازه نداشت، سی تا سانتریفوژ مثلا مال نسل 6 رو اجازه داشتن بعد 8 سال و نیم بعد از نقاط برجام. حالا اینکه یک نسل جدید واردش بکنن، این البته نقض فاحش برجامه، شدیدتر برجامه. منتها بازم اینو تاکید میکنم، اروپایی هم مطرح کردن حتی تا وقتی که پیشرفت مثلا میزان غنی‌سازی ایران یا درجه غنایی که تولید میکنن در این حدودی باشه که الان هست، تهدید آمیز نیست، یعنی قابل تحمل برای اروپایی ها، مگر اینکه ایران به کلی از موضوع خارج بشه و از برجام خارج بشه، اصلا از تعهدات دیگرش هم خارج بشه. در اون صورت جدیه. به نظر من آنچه که از همه جدیتر در لحظه الان این است که اگر ایران از پروتکل الحاقی خارج بشه، اون مسئله‌ایه که به طور خیلی جدیه، یک اقدام جدیه و اطراف اروپایی ها هم قطعا به این عنوان تلقی خواهد شد.
این هفته ایران قاعدتا گام چهارم رو در کاهش تعهداتش در برجام اعلام میکنه. فکر میکنید این گام چی میتونه باشه؟ خیلی مختصر.
ممکنه مثلا این باشه که سطح غنی‌سازی رو بازم بالاتر میبرن. خب ممکنه برن از تالا گفتن 4.5% رو ببرن 5% و برن به سمت 20%. این میتونه یک گام باشه. میتونه خروج از پروتکل الحاقی باشه، آنچنان که پاره ای از شخصیت های ایران جمهوری اسلامی هم اینو مطرح کردن. همچی چیزی میتونه باشه. میتونه تهدید بازگشت به پروژه قبلی راکتور آب سنگین عراق باشه که بعید میدونمش، اما ممکنه. در حال اینا همه میتونن باشن. حالا کدومش انتخاب میکنن باید دید.
بسیار سپاسگزارم بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای از اتریش، که ما رو در این بخش همراهی کردید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه اعتراضات در عراق، ده‌ها تظاهرکننده عراقی شامگاه یکشنبه در برابر کنسولگری ایران در کربلا تجمع کردند. رئیس پزشکی قانونی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت طی شبی که گذشت 3 تن از معترضان عراقی در مقابل ساختمان کنسولگری ایران در کربلا به ضرب گلوله به قتل رسیدند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی مأموری، تحلیلگر خاورمیانه در استرالیا، و ابتدا از او پرسیدم چرا در ایران مقام‌های ایرانی واکنش جدی به این موضوع نشان ندادند.
ببینید، جریان کلی که الان راهپیمایی ها در حال حرکت به اون هستش، یک خط و یک لاین پررنگ در واقع ضد ایرانی داره و این به نفع روابط تاریخی ایران و عراق نیست، به نفع منافع سیاسی ایران در عراق نیست. به طور طبیعی پررنگ کردن این خبرها نمیتونه در واقع در راستای منافع کلی جمهوری اسلامی در ایران باشه و طبیعیه که اینو خبرها اهتمام و توجه کافی رو به خودشون نگیرن. در واقع
خب کربلا میدونیم که یکی از مقدس‌ترین شهرها برای شیعیان هست و سالانه زائران بسیاری از ایران به اونجا میرن، به لحاظ اقتصادی خیلی اهمیت میتونه داشته باشه، اما با توجه به اعتراضای اخیر در عراق، چرا فکر میکنین مردم به کنسولگری ایران حالا حمله میکنن؟ توجیهش چی میتونه باشه؟
راهپیمایی در آغازش چندان توجه ضد ایرانی نداشت. مردم بیشتر خواهان مبارزه با فساد بودن، خواهان یک دولت کارآمد بودن، خواهان در واقع کنترل کامل دولت بر امور جامعه بودند. اما با توجه به واکنش در واقع منفی که جمهوری اسلامی یا گفتمان رسمی جمهوری اسلامی نسبت به این راهپیمایی داشت و از آغاز اون رو متهم کرد به این که توسط بیگانگان ایجاد شده، متهم کرد به این که درش در واقع مزدورانی وجود داره، متهم کرد که منابع مالیش از سفارت آمریکا و اسرائیل یا از عربستان میاد. این گفتمان در واقع که واکنش و بازتاب بسیار زیادی هم در رسانه‌های عراق داشت، به طور طبیعی نتیجهش این شد که راپم کننده ها نگاه بدی رو نسبت به ایران پیدا بکنن و لاین ضد ایرانی راهپیمایی خیلی قوی تر بشه. از این رو در واقع الان یکی از اولویت‌های مهم این راهپیمایی تبدیل شده به تقلیل نفوذ ایران و محدود کردن حضور اون در عراق. در این راستا به نظر میرسه این اتفاق هم افتاده. افزون بنی که برخی از گروه ها مثل گروه سرخی به عنوان مثال، برخی دیگر از گروه هایی که گرایش های شیعی متفاوت با جمهوری اسلامی دارند، اختلافات جدی با این نظام دارند و ممکنه این راهپیمایی رو به عنوان یک وسیله‌ای برای انتقام از جمهوری اسلامی به خاطر برخی از برخوردهایی که با اونا داشته از این استفاده کرده باشه.
سوال من این هست که کنسولگری ایران در کربلا فکر می‌کنین چرا اونقدر اهمیت داره که مردم تصمیم می‌گیرن که حتی پرچمش رو بیارن پایین، پرچم ایران رو، پرچم عراق رو جایگزین بکنن و تصرفش، یعنی در واقع قصد تصرف کردن اون رو داشته باشن؟
خب این ساختمون اهمیت سیاسی یا حکومتی از جهت در واقع اینکه در عراق نداره، ولی اهمیت سمبولیک و نمادین داره. این کنسولگری در واقع نماینده یک حضور تاریخی ایران در عراق هستش، نماینده نوع تعامل ایران در طول حدود 20 سال گذشته بعد 2003 با عراقی‌ها هستش، نماد در واقع مجموعه احزاب اسلامی مورد پشتیبانی ایران هستش که این راهپیمایی کننده با اونها مشکل دارن و نسبت به اونها دارن اعتراض میکنن. این حمله در واقع جنبه نمادین خیلی پررنگی داره.
آقای ماموری، جمهوری اسلامی اعلام کرده که این اعتراضها در عراق خودجوش نیست و دست عوامل خارجی در کاره.
خب این اتهام رو در واقع قبل از که من از خودم نظرم رو بگم، آیت الله سیستانی در واقع به اون جواب خیلی صریح و روشنی رو دادن. در نماز جمعه هفته قبل روز جمعه آیت الله سیستانی گفتن که تعیین اصلاحات صرفاً به عهده راهپیمایی کننده است و هیچ طرف خارجی دیگری حق نداره بر اونها چیزی رو تحمیل کنه یا به اونها در واقع دیکته بکنه که چه چیزی رو باید بخوان یا نخوان. به نظر میرسه در واقع این نگاه منفی هست. راهپیمایی سیر مسیر ایجادش و تشکیلش و تطورش ایشون میده که خودجوشه، ممکن تخلفاتی هم درش مثل هر راهپیمای دیگری شکل بگیره، اما سیر کلی راهپیمایی سیر در واقع خودجوش و مردمی هست.
گفتگوی من بود با علی مأموری، تحلیلگر خاورمیانه از استرالیا، درباره اعتراضات اخیر در عراق و حمله به کنسولگری ایران در کربلا. اما همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو برای این بخش آماده کردن که با هم میشنویم.
همیشه از اول انقلاب میگفتم راه قدس از کربلا میگذرد. من پیامم برای سردمدارا اینه که راه آزادی از کربلا میگذرد. راه قدس به بنبست خورد.
در سالروز اشغال سفارت امریکا پیشوا فرمایش کردند منع مذاکره با امریکا یک منطق محکمی دارد، راه نفوذ دشمن را میبندد و میانجیگران را خیلی ساده و یا همدست امریکایی ها دانستند، اما خرس سفید شمالی را آنقدر خوب می دانند که می گویند نگاهتان را از غرب به طرف شرق برگردان.
صدای خودتون را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه 12 آبان در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان در حسینیه امام خمینی با اشاره به تلاش‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا گفت که رئیس جمهوری فرانسه یک ملاقات با ترامپ را حلال همه مشکلات ایران دانسته بود که باید بگوییم این شخص یا خیلی ساده است یا همدست آمریکایی هاست. تحلیل همکارم رضا حقیقت نژاد رو بشنویم درباره اینکه چرا علی خامنه ای بار دیگر در سخنانش بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا تاکید کرده.
میشه گفت اون چیزی که مشخصه توی این یکی دو سال اخیر آقای خامنه ای از دو جناح خیلی تحت فشار بوده که تن بده به مذاکره با آمریکا. یکیش در داخل کشور بوده که برخی از مقامات دولتی اشاراتی میکردن یا برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب اعتقاد داشتن که مذاکره باید با آمریکا صورت بگیره. تا حد زیادی موفق شده بود که اون بخش رو خنسا بکنه و ادبیات خودش رو در فضای سیاسی ایران غالب بکنه. در همین حال از خارج از ایران کشورهای دیگه میانجیگری میکردن، مثلا خودسازی ژاپن رفت تهران، آقای مکرون یه تلاش دامنه‌داری کرد که در سازمان ملل ترامپ و روحانی بتونن ملاقات بکنن، نخست وزیر انگلیس بود، صدر اعظم آلمان بود. این مجموعه فشارهای خارجی و میانجیگری‌هایی که میشد یه فشار سیاسی زیادی رو به آقای خامنه‌ای وارد میکرد که وادارش بکنه که بپذیره مذاکره با آمریکا رو. با این کنایه تند علنی که به آقای مکرون زد، یک جوری میخواد پیام بده به میانجیگری‌های خارجی که دیگه وارد این عرصه نشن و دیگه دنبال این برقراری مذاکره یا تماس بین ایران و آمریکا نباشن، تا بدین ترتیب یه جوری این بار فشار رو هم از رو دوش خودش برداره و علل حساب این موضوع به طور کامل منتفی بشه. یک بخشیش رو که اقتصادی بوده، ایشون بارها تاکید میکنه که باید دنبال اقتصاد مقاومتی باشیم، که شاید هنوزم به طور دقیق مشخص نیست که اصلا منظورش از اقتصاد مقاومتی چیه، یا نهادهایی که مثلا یک ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل داده اصلا این نهادها چی کار کردن. در یه دوره هم گفت که نگاه به شرق باشه، مثلا آقای ولایتی رفت مسکو با پوتین دیدار کرد، گفتن روسیه 50 میلیارد دلار قرار در ایران سرمایه‌گذاری بکنه، یا آقای لاریجانی مأمور شد که با چینیا مذاکره کنه، یه قرارداد راه بردی 25 ساله با چینیا ببندن، که اینا هیچ کدوم هم به نتیجه نرسید و اصلا چینیا حتی مقدمات این قرارداد رو مهیا نکردن. روس ها نهایتی سرمایه‌گذاریشون 1-2 میلیارد دلار، اونم هنوز بخشش محقق نشده. این مسیرها به بنبست رسید، حتی در یه دوره روی خوش نشون داد شاید با اروپایی ها دولت روحانی بتونه به یه نتیجه برسه و اون رو خیلی مخالفت نکرد، اون هم الان به نتیجه نرسیده. میشه گفت علارغم که جلوی این مسیر رو میگیره و نمیذاره مذاکره بشه، در عمل هیچ راه حلی رو هم پیشنهاد نمیکنه، یا اینکه حتی اون دستگاه سیاست خارجی موازی که فرض کنید که آقای ولایتی مشاور امور بین المللش اون رو نمایندگی میکنه یا مهرای دیگه، اونا هم هیچ راه حلی رو در عمل نمیتونن اجرایی بکنن یا پیشنهاد بدن، و فعلا همه چیز به خاطر این نگاه و دیدگاه خاصی که آقای خامنه‌ای داره در یک بنبست کامل مونده، و به نظر میرسه با توجه به این اعتماد به نفسه که الان هم ایشون داره، کماکان این بنبست ادامه داشته باشه.
تحلیل همکارم رضا حقیقت نژاد بود درباره اینکه چرا رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر در سخنانش بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا تاکید کرده. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران با تایید ارسال متن کامل نامه طرح پویش صلح هرمز از سوی رئیس جمهوری به رهبران شورای همکاری خلیج فارس و عراق، آن را نشانگر جدیت تهران و اهمیت دادن به کشورهای منطقه در تأمین ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس خوانده. طرح یاد شده که حسن روحانی اخیراً در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد، به گفته وی حوزه‌های مختلف همکاری مانند تأمین همگانی امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و انتقال آزادانه نفت و سایر منابع به کشورهای حوزه تنگه هرمز و فراتر از آن را در بر می‌گیرد. کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در مورد چگونگی واکنش شورای همکاری خلیج فارس به این طرح به رادیو فردا می‌گوید:
شاید رهبران جمهوری اسلامی، حداقل مقامات دولت آقای روحانی، معتقد باشند که با توجه به تحولاتی که به خصوص در رابطه با اون حمله موشکی به تأسیسات نفتی عربستان و مسئله یمن و عدم در واقع تمایل آمریکا برای برداشتن گام عملی در دفاع از اونها، شاید رهبران عربستان سعودی و دیگر کشورهای به اصطلاح حوزه عربی خلیج فارس که همپیمان آمریکا هستند رو به این نتیجه رسونده باشه که اونها از طریق به اصطلاح مماشات و مذاکره با جمهوری اسلامی حول این طرح بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. یعنی از این لحاظ شاید اونا فکر میکنن که امکان بیشتری برای این هست. ولی خب بلافاصله یکی دو مشکل اصلی در رابطه با موفقیت این طرح وجود داره. یکیش این هست که همچنان که بعضی از مقامات عربستان هم گفتن، اونا معتقدن که کسانی که این طرح رو عنوان میکنن مثل آقای روحانی یا آقای ظریف، کسانی نیستن که تصمیم گیرنده اصلی در ایران هستن، و اون کسانی که قدرت رو در دست دارن، یعنی سپاه پاسداران و بخش‌های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی، تمایلی به در واقع مذاکره یا حل این مسائل از طریق مذاکره ندارن، چون اونا احساس میکنن که دست و بالا رو در منطقه دارن، با توجه به اینکه دولت آقای ترامپ نشون داده که هیچ تمایلی برای درگیری نظامی در منطقه نداره. مشکل دوم این هست که بعضی از اصول این طرح که البته جزئیات شما هنوز دقیقاً نمیدونید، ولی اون چیزایی که آقای ظریف گفتن یک سری اصول عمده رو عنوان کردن، بعضی از این اصول در واقع قاعدتاً نتایج این به اصطلاح موافقت این طرح خواهند بود. مثلا اینکه عدم مداخله یا عدم عدم ورود به ائتلاف یا پیمانهای بین المللی علیه همدیگه، که به طور مشخص خب ایران منظورش این است که مثلا عربستان نباید وارد ائتلاف مثلا نظامی با آمریکا یا دیگر کشورهای غربی علیه ایران بشه. ولی خب نفس ورود عربستان به همچین ائتلافی مثلا در حال حاضر ناشی از حداقل از نظر خود اونها ترسی هست که اونها از ایران دارن به دلیل مداخله در منطقه. در اون بخشایی که خیلی عمومی و به قول معروف انتزاعی هست، مثلا احترام به مرزهای بین المللی یا عدم نقض حاکمیت ملی، این چیزی است که خب همه کشورها بالاخره علل اصول بهش معتقدن. اصل ماجرا در اون جزئیات دیگه ای هست، مثل مثلا عدم مداخله یا عدم ورود به ائتلاف ها علیه همدیگر. اینا هستن که هیچ معیار خاصی برای وقوعش از طرفین که مورد توافق هر دو طرف باشه چیزی است که باید از قبل بر سرش توافق شده باشه، و ورود یا خروج از ائتلاف هم مبتنی بر این است که طرف اون کشور خاص چقدر احساس ترس یا به اصطلاح تهدید میکنه از سوی اون طرف. یعنی دقیقاً ماجرایی که بر سرش در واقع تنش و اختلاف هست در حال حاضر. به نظر من هدف طراحان این طرح دقیقاً این هست که این تامین امنیت کشتیرانی یا تامین امنیت انرژی، در واقع منظور اون این است که ایران هم باید از این امنیت برخوردار بشه. در گذشته در قبل از این ماجرایی که در 5-6 ماه اخیر رخ داد، معمولاً ایران دست بالا را نداشت در این زمینه، چون عملاً تحریم‌ها طوری بود که ایران نمیتونست مقابله به مصر کنه. ولی خب همچنان که دیدیم اون حملاتی که به کشتی‌ها شد، توقیف کشتی بریتانیایی یا مثلا حمله به تاسیسات نفتی عربستان، به نوعی در واقع کفه ترازو رو حداقل از نظر استراتژیست‌های جمهوری اسلامی در حالتی قرار داده که فکر بکنن که طرف مقابل یعنی عربستان و همپیمانانش به این نتیجه رسیده باشن که این تحریم‌ها بدون عواقب یا بدون نتیجه برای اونها نخواهد بود. یعنی اونها ممکنه صدور انرژیشون دچار وقفه بشه یا امنیت نداشته باشن. حالا واقعا این که همچنان که گفتم این محاسباتی که عرض کردم از طرف جمهوری اسلامی چقدر واقعا واقعی هست و کشورهای عربی خلیج فارس پیرو اون هستن، اینو باید دید. ولی در حال حاضر به نظر من خیلی سخت است که تصور کرد این طرح میتونه موفق بشه.
محمد جواد ظریف، جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه را عامل بیشترین تلاش برای به عبارات وی مقابله با حرکت‌های غربی در مورد پولشویی عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف گفته گروه‌های فشاری وجود دارند که به گفته وی هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می‌برند. از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد که در زمینه پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی تحقیقاتی دارد، درباره چند و چون این ارقام پرسیدیم.
وقتی در مورد پولشویی صحبت میشه، از اون جهت که یک امر غیر قانونیه، همواره بحث تخمینه و بخش کوچکی از اون میتونه مورد تخمین قرار بگیره. بنابراین ما یه اطلاع موثق دقیق و جامعی نداریم از این مسئله. منتها اون چیزی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید میتواند به عنوان حرفی که مستند است و احتمالاً مبتنی است بر برخی از آمار و اطلاعات تلقی بشه، بیاریم که بر اساس سازمان جهانی شفافیت ایران یکی از چندرترین اقتصادهای دنیا رو داره، بر اساس لیست کمیته بازل ایران در صدر ریسک پولشویی قرار داره، بنابراین اطلاعات بین المللی هم که وجود داره به نوعی تایید همین حرف است. اما در مورد دقت یا فرضاً اینکه این آمار مربوط به چه سالی است، اما و اگر البته وجود دارد، اون چیزی که این تخمین رو در واقع تایید میکنه اون حجم بزرگ فرار مالیاتی در ایرانه که باز به قول مقامات بیشتر از سوی نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، یعنی نهادهایی که مثل سپاه پاسداران یا نهادهای امنیتی یا حتی بنیاد مستضعفان در به هر حال سایر بنیادها انجام میشه. و این مبالغ البته باید تلفیق کرد با مبالغی که در بازار سیاه انجام میشه، بنابراین حجمش میبایست بسیار زیاد باشه. مقامات مالیاتی از حدود 60% تولید ناخالص ملی معافیت و فرار مالیاتی سخن میگن. بنابراین این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هرچند ممکنه کمی مبالغ آمیز به نظر بیاد، اما چندان دور از واقعیت هم نمیتونه باشه. این لوایح الان گره خورده به مسائل درون‌جناحی که مربوط میشه به امر قدرت و به هر حال اینکه مسائل ایدئولوژیکی که بین دو جناح است، بخصوص در مورد تقسیم قدرت و رهبری حکومت. بنابراین دشواره که بشه گفت که مسئولینی که به هر حال دستن در کارن بتونن فارغ از مسائل جناحی و قدرت قضاوت بکنن به یک نتیجه نهایی برسن. اون چیزی که میماند منافع ملیه که فراموش شده و حتی منافع اقتصادی ایران زندان در چارچوب همین حاکمیت. بنابراین تا وقتی این کشمکش‌های اساسی که بین جناح‌های مختلف به انجام نرسه، نمیشه انتظار داشت که این لوایح تصویب بشه و بنابراین آینده تاریکی در انتظار نظام بانکی ایرانه. برای اینکه نظام بانکی ایران الان قفله، اون موقع قفل‌هاش بسیار بیشتر خواهد شد و انتظار میره با انزوای اون به هر حال مشکلات اقتصاد ایران بیش از چیزی بشه که الان وجود داره.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، گفتگویی که با همون این بخش خبری رو هم به پایان میبریم. سپاسگزارم از اینکه ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. یادتون باشه نظر یا پیشنهاد خودتون رو حتما از طریق شناسه @فردگرام در کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید.